Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، من امین اردنی هستم و به همراه مرضیه صادقی 14th قسمت از پادکست فیکشن رو در بهمن ماه 99 براتون روایت میکنیم. پادکست فیکشن هر بار یه اتفاق واقعی که با منطق آدمیزاد جور در نمیاد ولی توی رسانه‌های معتبر تایید شده رو تعریف میکنیم. فضای کلی داستان هامون ترسناکه، پس قبل از شنیدن هر قسمت آمادگیش رو داشته باشین. این قسمت مناسب افراد زیر 15 سال و بیماران قلبی نیست. اگه الان تنها هستید یا شب قرار خونه تنها بمونین، این قسمت رو گوش ندید. اگه جدیدن به یه خونه جدید اسباب کشی کردین یا قصد این کار رو دارین، شاید این قسمت خیلی مناسب حال و هواتون نباشه. اگر هم ذهنتون عادت به تصویر سازی داره، باز همین اپیزود مناسب شما نیست. قسمت 14th. شیطان نمیخوابد.
وقتی آرنی جانسون و دبی گلاسون به خونه جدیدشون میرفتن، نمیدونستند که اولین کسی که منتظرشونه شیطانه. بین دنیایی که ما تو اون زندگی میکنیم و دنیایی که از اون میترسیم درهایی وجود داره. درهایی که باز میشن و کابوس هامون آروم آروم وارد دنیای واقعی میشن. در دره‌های رودخانه غربی کنیدیکت یک شهر تاریخی وجود داره که از دهه 17 میلادی باقی مونده. اون شهر یک کلیسای قدیمی و یک قبرستون خیلی قدیمی تر داره که یادبود گذشته‌ها رو زنده می‌کنه. یک شهر قدیمی که مرز بین دنیاها تو اون باریک شده. آرنی جانسون و دبی گلاسون نامزد کرده بودن و می‌خواستن با هم زندگی کنن. اونا شهر بزرگ محل زندگیشون رو رها کردن و به این شهر کوچیک اومدن. آرنی توی یه کارخونه چوب بری کار میکرد و دبی هم پرستار سگ بود. اونها برای تمیز کردن خونه جدیدشون اومدن به شهر. دبی همراه خودش دیوید برادر کوچیکترش رو هم آورد. دبی و دیوید خواهر و برادر صمیمی بودن. دیوید تا میتونست به خواهرش کمک میکرد. آرنی میگه من خیلی هیجان زده بودم که میخوایم یه زندگی جدید رو شروع کنیم. این خونه خیلی جذاب بود. یک حیات بزرگ داشت. از اون حیاتهایی که من همیشه تو رویاهام خودم رو در حال آماده کردن وسایل پیکنیک توش میدیدم. این خونه با حیات بزرگ و خیابونهای سرسبز اطرافش تمام رویای من بود. دیوید قبول کرد کمکمون کنه. اون خیلی بچه آرومی بود و همیشه همراهیمون میکرد.
دبی و آرنی و دیوید سه نفری میان تو خونه و تمیز کردن خونه رو شروع میکنن. دبی و آرنی پذیرایی رو تمیز میکنن و دیوید میره بالا تا اتاق خوابا رو تمیز کنه. اما میبینه که تخت خواب نفر قبلی هنوز تو اتاق جا مونده و دبی رو صدا میکنه. برای دبی هم خیلی عجیب بوده که چطور مستاجر قبلی تخت سالم و نوش رو جا گذاشته. اما قرار میشه از تخت مراقبت کنن تا صابخونه بیاد و تخت رو ببره. دیوید برمیگرده سر کارش و داشته جارو میکرده که چیزی رو پشت سرش حس میکنه. فکر میکرده خواهرشه. برمیگرده تا باهاش حرف بزنه. اما چیزی که میدیده رو نمیتونسته باور کنه. جیغ میزنه و همونطور جیغ زنان میدوه تو حیاط. دبی که تعجب کرده بود میره دنبال دیوید و میبینه که دیوید به یه درخت تکیه داده و زانوهاشو بغل کرده و سرشو گذاشته رو زانوهاش. میره پیش دیوید و ازش میپرسه چی شد؟ چرا فرار کردی؟ دیوید با ترس میگه هلم داد. میپرسه کی؟ جواب میده همون پیره مرده. دبی میگه اما هیچ کسی جز ما تو این خونه نیست، بیا با هم بریم تا نشونت بدم. دیوید با پرخاش فریاد میزنه که من دیگه تو اون خونه نمیام. دبی پیش خودش فکر میکنه که دیوید میخواد از زیر کار در بره و ادا در میاره. بهش میگه خب اگه نمیخوای بیای همینجا بمون و بازی کن. با خودش قور میزنه و برمیگرده تو خونه. اون روز تا آخر شب دیوید بیرون تو حیاط به همون درخت تکیه میده و بقیه توی خونه تمیزکاری میکنن تا کارشون برای اون روز تموم میشه. همه سوار ماشین میشن و میرن خونه مادر دبی و دیوید. مادرشون که اسمش جودی بوده خیلی زن مهربون و مهمون نوازی بوده و بهشون میگه تا زمانی که کارهای خونتون تموم نشده بهتر همینجا پیش من بمونه.
خونه جودی تو بروکفیلد بود و خودش هم تازه به این خونه اومده بود. دیوید میره تو اتاقش و دبی و آرنی و جودی میرن تو آشپزخونه دور هم میشینن تا یکم گپ بزنن و خاطرات روز رو تعریف کنن. یکم که میگذره دیوید با یه صورت رنگ پریده و ترسیده میاد پیششون. اونقدر آروم که صدای پاش رو نمیشنون. جودی متوجه رفتار عجیب دیوید میشه و ازش میپرسه چی شده. دیوید میگه اون پیر مرد هنوز جلوی چشمامو نمیتونم از فکرش بیرون بیام. دبی میگه تو دوباره دچار فکر و خیال شدی. سعی میکنه مثل یک خواهر مهربون و وظیفه شناس برای برادرش توضیح بده اینها خیالاتن. اما دیوید با عصبانیت و پرخاشگری به دبی میگه چیزی که دیدم توهم نیست. من همین الانم باهاش حرف زدم. دبی با تمسخر به دیوید میگه خب این بابا بزرگ چی گفت؟ دیوید که خیلی ترسیده بوده میگه من هنوز میتونم ببینمش. هنوز تو همون خونه است. یه سگ بیرون خونتونه و اونم پیر مرده رو میبینه و داره روی در ورودی با پنجه هاش چنگ میکشه. آرنی عصبانی میشه و به دیوید میگه بس کنه. این کارش اصلا قشنگ نیست و داره خواهر و مادرش رو میترسونه. دیوید اصرار داشته که شما نباید به اون خونه برین. اما هیچ کس حرفشو باور نمیکرده. همه میذاشتن به حساب بچگی و بازیگوشی. اما دیوید ساکت نمی شد و مدام می گفته اون پیره مرد نمی خواد که شما برین اونجا زندگی کنین. دبی از کوره در می رو و می گه اگه اون پیره مرد لعنتی نمی خواد ما اونجا بریم بگو خودش نشونمون بده. تا چند ثانیه هیچ اتفاقی نمی افته. دبی رو به دیوید می کنه و می گه دیدین با بزرگ فقط تو خیالته؟ همین که جمله دختره تموم می شه یه صدای وحشتناکی از اتاق زیر شیروانی میاد و میز وسط آشپزخونه در حالی که جودی و آرنی و دبی دورش نشستن و دست همشون رو میزه شروع میکنه به تکون خوردن. اونقدر شدید تکون میخورده که فنجونای چایی برمیگرده رو میز. همشون ترسیده بودن. جودی دست دیوید رو میگیره و میگه بهتره بره بخوابه تا همین الانش هم زیاد بیدار مونده. دبی به آرنی میگه من از اون خونه می ترسم. شاید واقعا باید بی خیالش بشیم. ولی آرنی میگه نترس. منم نگرانم. ولی این چیزی رو ثابت نمی کنه. در ضمن ما کرایه 2 ماه خونه رو دادیم و از مادرم خواستیم که بیاد با ما زندگی کنه. مجبوریم که بریم اونجا.
صبح روز بعد میرن که ادامه تمیزکاری رو انجام بدن. اما وقت جلوی در میرسن چیزی رو میبینن که نظرشون رو عوض میکنه. جای چنگ های یه سگ رو در خونه بوده، همونطوری که دیوید شب قبل گفته بود. جفتشون میترسن و کم کم متقاعد میشن که این خونه یه ایرادی داره و نباید اونجا زندگی کنن. میرن تو و شروع میکنن کارتون هایی که برده بودن رو میارن بیرون. توی همین هول و ولا مادر آرنی میرسه و با تعجب ازشون میپرسه چی کار میکنین؟ چرا دارید وسایل رو میارید بیرون؟ آرنی سعی میکنه جوری که مادرش نترسه توضیح بده و بگه که نمیتونن توی این خونه زندگی کنن. ولی مادر آرنی عصبانی میشه و میگه به خاطر حرف اونا خونش رو تحویل داده. این مسخره بازی ها رو نمیفهمه و میخواد تو همون خونه بمونه. مادر آرنی میگه هیچ چیزی به اسم روح وجود نداره و شما هم نباید مثل احمق ها رفتار کنید. اما آرنی و دبی ترسیده بودن و نمیخواستن دیگه اونجا بمونن. آرنی هر چقدر سعی میکنه اوضاع رو برای مادرش توضیح بده نمیتونسته و آخرش مادرش با عصبانیت کلید رو میگیره و میگه من همینجا میمونم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. دبی و آرنی برمیگردن خونه جودی. از توی ماشین چند تا کارتون برمیدارن تا ببرن تو که صدای فریادهای دیوید رو میشنون. دیوید مدام داد میزده اومده دنبالم، منو میخواد، میخواد منو با خودش ببره، اومده دنبالم. دبی و آرنی میدوئن تو و میبینن دیوید پیش جودی نشسته و دائما داره داد میزنه که اون منو میخواد. آرنی میپرسه کی رو میگی؟ پیرمرده؟ دیوید میگه آره خودش. امشب دیگه پیرمرد نیست، ترسناکتر شده و بیشتر شبیه یه حیوان تا آدم. دیوید میگه اون الان بیرون خونه بالای درختا رو هوا معلقه و با لبخند داره به من نگاه میکنه و میخواد منو با خودش ببره، چون بهتون گفتم که تو اون خونه نرید. خانواده هرچی سعی میکردن که دیوید رو آروم کنن، دیوید بیشتر وحشت زده میشد و مدام تکرار میکرد میخواد بدن منو خرد کنه، نباید به شما چیزی میگفتم. بعد از یه مدت حرف زدن باهاش دیوید آروم میشه و قرار میشه فردا برای تغییر روحیش برن خارج از شهر برای پیکنیک.
روز بعد دیوید حال بهتری داشته و شبیه بچه های معمولی خوش میگذرونده. همه خوشحال بودن و میخندیدن. ولی این خوشی خیلی طول نمیکشه. وقتی برمیگردن خونه، به محض پیاده شدن از ماشین، چهره دیوید عوض میشه. دوباره رنگش میپره و وای میسته کنار ماشین. حتی یک قدم هم به خونه نزدیک نمیشده. جودی ازش میپرسه چرا وایسادی؟ دیوید میگه نمیتونم بیام. پیرمرد تو خونمونه. آرنی میگه تو نگران نباش. من میرم تو خونه رو چک میکنم. دبی و جودی پیش دیوید میمونن و آرنی میره تا خونه رو بگرده. در حالی که پیش خودش فکر میکرده بچه ها از خیلی چیزا میترسن. شاید تمام مدت ما خودمون رو از سیر خیالات دیوید کردیم. آرنی داشته تو خونه میگشته. هنوز چراغ ها خاموش بودن. چراغ رو روشن میکنه و چیز عجیبی نمیبینه. میره تو راهرویی که اتاق ها بودن. چراغ راهرو رو روشن میکنه و یکی یکی اتاق ها رو نگاه میکرده. میرفته جلو و چیز خاصی نمیدیده. اتاق اول تا سوم رو میگرده تا میرسه به آخر راه رو. از پنجره ته راه رو بیرون رو هم نگاه میکنه، اما چیز عجیبی به نظرش نمیاد. یهو حس میکنه چیزی مثل یک باد سبک از پشت سرش رد شد. برمیگرده اما چیزی نمیبینه. میترسه و مسیر راه رو برمیگرده، اما هیچ کس اونجا نبوده. حسش رو میذاره به حساب خیالات و جو سنگینی که دیوید به وجود آورده بوده. میاد بیرون و به همه میگه کسی تو خونه نیست. سرش رو هم به معنی تأسف تکون میده که این کارهای آرنی برای دیوید سنگین بوده و باعث میشده دیوید از آرنی بدش بیاد. دیوید با دبی و مادرش میرن تو. اونا سعی میکنن بهش دلگرمی بدن و بهش بگن که هر اتفاقی بیفته مواظب بشن. دیوید تو تخت میره و مادر و خواهرش سعی میکنن آرومش کنن و بخوابوننش. ولی دیوید همچنان اصرار داشته که کسی تو خونه است و اونها نمی بیننش. همه به دیوید میگن که باید بخوابه. چراغ رو خاموش میکنن و از اتاق بیرون میان. دبی و آرنی و جودی تو پذیرایی دور هم جمع شده بودن تا فکرشون رو روی هم بذارن و یه راه حلی برای اوضاع دیوید پیدا کنن. آرنی معتقد بوده که دیوید مریض شد و داره از این روش مریضیش رو مخفی میکنه. ولی جودی میگفته که دیوید از این بچه ها نیست که چیزی رو پنهان کنه. حتما یه مشکلی وجود داره. وسط همین حرفا بودن که یه صداهایی شبیه به صدای شب اول رو میشنون. دقیقا از اتاق زیر شیرمونی. ولی آرومتر. آرنی بلافاصله میگه فکر کنم یه سنجاب رفته تو اتاق زیر شیروانی. من میرم چک کنم. یه چراغ قوه بر میداره و میره اتاق زیر شیروانی رو بگرده. خواسته ببینه چه خبره. اتاق برای جودی حکم انباری رو داشته. و همین جور که روی نردبون وایساده بود و نور مینداخته دور اتاق چیز خاصی نمیبینه. دقیقا تو همین زمان صدای کشیده شدن چیز تیزی رو از پشت سرش میشنه، اما جرأت نمیکنه برگرده. سری از نردبون پایین میاد و به دروغ به همه میگه اون بالا هیچ خبری نبود.
دیوید خواب بود. یهوی زمزمه های از صدای یه مرد مسن رو میشنوه که نزدیکش حرف میزده. از خواب بیدار میشه و چشماش رو باز میکنه و دوروبرش رو نگاه میکنه، اما چیزی نمیبینه. نفسش سخت بالا میومده و سعی میکرده گوش بده. چیزی نمیدیده، ولی صدای زمزمه بهش نزدیک و نزدیکتر میشده. صدا میرسه کنار گوشش. صدای پیرمرد دقیقا کنار گوشش زمزمه میکرده، ولی حرفاش نامفهوم بودن. کاری نمیتونسته بکنه، حتی نمیتونسته از ترس جیغ بزنه. پتو رو میکشه رو سرش، ولی هنوز صدا میومده. انگار صاحب صدا دقیقاً کنار پتو نشسته باشه. صدا از سمت چپ تخت به سمت راست تخت میرفته و دقیقاً کنار گوشش بوده. همون موقع یه سایه رو احساس میکنه که روی پتوش نزدیک صورتشه. سایه دستش رو میذاره رو سینه دیوید. دیوید همه ی جونش رو جمع میکنه و جیغ میزنه. خانوادش میدونن سمت اتاقش. میبینن دیوید هنوز زیر پتوه و داره جیغ میکشه. جودی پتو رو میزنه کنار و دیوید رو میبینه که مثل گچ سفید شده و تنش خیس عرقه. سعی میکنه بزنه تو گوشش تا اونو به خودش بیاره. تو همین لحظه دیوید سری از تخت بلند میشه و میره پشت آرنی قایم میشه. با صدایی که التماس و ترس توش موج میزده میگه اومده منو با خودش ببره، میخواد منو تیکه تیکه کنه. خانواده سعی میکنن بهش بگن که چیزی نیست، اما یهو دیوید انگار که یکی هولش بده رو زانواش میفته زمین. انگار که یه نفر با لگد بزنه به پهلوش پرت میشه یه طرف دیگه یه اتاق. دیوید با شدت کتک میخورده، تو صورتش، تو پهلوش، تو شکمش لگد میخورده و از این ور پرت میشده اون ور و هیچ کس تو اتاق نبوده. بقیه فقط شاهد این ماجرا بودن و از ترس خشکشون زده بود. دیوید کتک میخورده و داد میزده کمکم کنید. اون میگه میخواد روحمو بگیره. اینجاست که آرنی خودش رو میندازه رو دیوید و سعی میکنه ازش محافظت کنه. همه ترسیدن. وقتی آرنی خودش رو حفاظ دیوید میکنه، اون چیزی که معلوم نبوده چیه دیگه ادامه نمیده. اون شب همه تو پذیرایی بیدار میمونن و سعی میکنن به هم دلداری بدن. صبح روز بعد، اول وقت، جودی و دبی میرن کلیسا و برای پدر روحانی در مورد اتفاقایی که توی خونشون افتاده و اتفاقات شب قبل توضیح میدن و میگن جای ضربات رو صورت دیوید قرمز و کبود شده. سعی میکنن که پدر رو راضی کنن تا کمکشون کنه. کشیش بهشون میگه ممکنه که بچه‌تون درگیر یه مسئله ماورایی شده باشه و ولی ما مدرک احتیاج داریم و باید مطمئن بشیم که این حتما یه تسخیره. به خانواده شمع و آب مقدس میده و میگه از اینا استفاده کنید و تا میتونید دعا کنید و نتیجه کاراتون رو به ما خبر بدین تا در موردش تصمیم گیری کنیم.
جودی و دبی که حالا یکم امیدوار شده بودن آب مقدس و شمع‌ها رو میگیرن و میان خونه. دیوید رو توی تخت میخوابونن و آب میریزن دور تا دورش و ستایی کنار تخت زانو میزنن و شروع میکنن به انجیل خوندن و دعا کردن. اما بعد از یکی دو دقیقه دیوید انگار که توی عذاب بزرگی باشه شروع میکنه ناله کردن. هرچی اونها بیشتر دعا میخوندن زجر دیوید شدیدتر میشده. انگار که یه خواب وحشتناک ببینه. بدنش تکون میخورد و دستاشو تو هوا تکون میداد و نفس نفس میزده. یه صدایی مثل خسخس از توی سینش بیرون میومده. انقدر دعا میخونن تا نفس کشیدن دیوید سخت میشه. کم کم رنگش رو به کبودی میره. دقیقا تو همین زمان شمها با جاشمی پرت میشن و میخورن به دیوار و جاشمی ها خورد میشن. شمها خاموش میشن و جودی و دبی از ترس ساکت میشن. چراغ رو روشن میکنن و یکم آب به دیوید میدن. حالش کم کم بهتر میشه. همه پیش خودشون به این فکر میکردن که دلشون میخواد از دیوید حمایت کنن، اما کاری از دستشون بر نمیاد. نمیدونستن چطور میشه مقابل چیزی که نمیبینی بیستی و بجنگی. کشیش رو خبر میکنن و میاد خونه اونها و شروع میکنه دعا خوندن و آب مقدس رو به همه جای خونه میپاشه. کشیش سعی میکرده خونه رو پاک کنه. همه با کشیش تو خونه میچرخیدن و کارهاشو نگاه میکردن. چهره همه پر از استراب و ترس بوده، اما چهره دیوید پر از خشم بوده. کشیش به همه خونه سر میزنه و آب میپاشه و دعا میخونه. هوای خونه سنگین شده بوده. هیچ کس جز کشیش حرفی نمیزده. یک دفعه اشتباهی چند قطره آب مقدسی که کشیش میپاشیده به صورت دیوید میخوره. دیوید انگار که آتیش روی صورتش ریخته باشن، صورتش رو میگیره و شروع میکنه به جیغ کشیدن. کشیش انگار تازه متوجه دیوید میشه. یه صلیب روی پیشونی دیوید و یکی هم روی سینش میکشه، ولی دیوید اینه کسایی که آتیش گرفته باشن شروع میکنه فریاد کشیدن. کشیش کارش رو ادامه میداد و بعد از چند بار صلیب کشیدن و دعا خوندن، دیوید آروم میشه و همه یه نفس راحت میکشن.
کشیش از خونه بیرون میره و دبی و جودی اون رو تا دم در بدرقه میکنن. بیرون خونه کشیش بر میگرده رو به دبی میگه من فکر میکنم تا یه حدی کارا رو کردم، ولی یه حسی به هم میگه چیزی که تو وجود این پسره خیلی قوی تر از توان منه. به خاطر همین از دو نفر متخصص که بهشون اعتماد دارم میخوام بیان اینجا و بیشتر بهتون کمک کنن. کشیش وقتی برمیگرده کلیسا با ادولورین وارن تماس میگیره. اگه قسمت‌های قبلی ما رو گوش داده باشین میدونین ادولورین مشهورترین زوج متخصص ماورایی بودن که تجربه‌های زیادی تو این زمینه داشتن. توی ماجراهایی مثل آنابل و خونه امیتیویل اونا بودن که به افراد تسخیر شده کمک کرده بودن. کشیش باهاشون تماس میگیره و ماجرا رو تعریف میکنه و میگه به نظرم اون خانواده توی خطر بزرگی هن. ادولورین وقتی میشنون که کشیش چقدر نگرانه همون شب برای بررسی اوضاع به خونه دیوید میرن. جودی در رو باز میکنه و همه رو معرفی میکنه. ادولورین تو زمینه کاریشون مشهور بودن و دیدن اونها یکم خیال خانواده رو راحت میکنه. وارد خونه میشن و میبینن همه خانواده تو پذیرایی
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
قم شدن و دیوید سرش پایینه و نگاهش به کاغذیه که داره روش نقاشی میکشه. جودی وارنها رو معرفی میکنه و به دیوید میگه که این دو نفر برای کمک به تو اومدن. دیوید سرش رو میاره بالا با یه نگاه سرد و خشمگین با صدایی که دقیقاً شبیه صدای یه پیر مرد بوده میگه من میدونم شما کیین. میدونم چرا اومدین اینجا. تو خونه هیچ کس انتظار این اتفاق رو نداشت و ترس و سرما فضای خونه رو پر کرده بود. دیوید دوباره سرش رو میندازه پایین و شروع میکنه نقاشی کردن، اما این بار با صدای واقعی و بچگونه خودش، همونطور که داشته نقاشی میکرده، میگه من میدونم که از راه دوری به اینجا اومدی. رو به اد میکنه و ادامه میده میدونم وقتی داشتی از پله های جلوی خونه ما میومدی بالا پات گیر کرد و نزدیک بود بخوری زمین. اد با تعجب ازش میپرسه تو اینا رو از کجا میدونی؟ دیوید میگه اون پیرمرد به هم گفت. جو خونه خیلی سنگین بوده و هیچ کس جز دیوید و گاهی اد و لورین حرفی نمی زدن. اد میگه که میخواد یه سری سوال از بقیه بپرسه و بعدن بر میگرده و با دیوید صحبت میکنه. دبی و جودی و آرنی هر کدوم جدا جدا تمام اتفاقایی که افتاده بود رو برای اد و لورین تعریف میکنن. جای پنجه های سگ رو میگن. کتک خوردن دیوید جلوی چشماشون رو تعریف میکنن. هر چیزی که تا اون روز پیش اومده بود رو مو به مو برای اد و لورین تعریف میکنن.
اد و لورین از اینکه اون ماجراها رو برای کلیسا گفتن و کلیسا بهشون کمک بزرگتری نکرده خیلی تعجب میکنه. اد پیش دیوید میره و میگه چند تا سوال ازت درباره اون پیرمرد دارم. من به تو میگم تو ازش بپرس و بهمون بگو. اد میپرسه تو روحی یا موجود دیگه؟ دیوید جوابی نمیده. میپرسه چه قدرت خاصی داری؟ دیوید میگه اون میتونه همین الان تو رو از پنجره پرت کنه بیرون. اد میگه اگه اینقدر قدرت داره ازش بخواه همین الان یه ضربه به میز یا به دیوار بزنه، بهمون نشون بده. دیوید کمی مکس میکنه و میگه داره بهت میخنده. اد میگه شاید نمیتونه این کارو بکنه. و دقیقاً تو همون لحظه یه چیزی مثل زلزله همه یه وسایل خونه رو تکون میده. اد و لورین تقریباً به جواب سوالهاشون میرسن. جودی بهشون میگه دیوید گفته که اون پیر مرتون خونه اجارهی زندگی میکنه. اگه ما از این خونه اسباب کشی کنیم و برای زندگی بریم به ایالت دیگه، همه این ماجراها تموم میشه؟ لورین در جواب جودی میگه شما دیگه نمیتونید. هر جا برید اون باهاتون میاد. این موجود قبلا توی اون خونه بوده، ولی الان دیوید رو کنترل میکنه. هر جا برید اون مثل یک عضو بدن دیوید همراهتون میاد. شما باید مشکل رو حل کنین. اد و لورین به خانواده میگن که شما دوباره باید از کلیسا درخواست کمک کنید که برای یک جنگیری بزرگ و قوی به خونتون بیان. ما هم سفارش شما رو میکنیم، ولی باز هم ممکنه چند هفته طول بکشه تا کلیسا نیروی متخصص پیدا کنه و بفرسته خونتون. تو این چند هفته شما مجبورید با این شرایط کنار بیایید. نباید چشم از دیوید بردارید. همیشه باید حواستون بهش باش و برای حفظ جونتون هم که شده در اتاقش رو قفل کنید. این موجود هر چی که هست خیلی قویه. از ما تنهایی کاری بر نمیاد و کلیسا حتما باید کمک کنه. این خانواده تمام روزهاشون درگیر ماجرایی بودن که باعث شده بود حتی نتونن یک ثانیه بعدشون رو پیش بینی کنن و همین روزگارشون رو سیاه کرده بود. روز بعد از ملاقات با وارنها، آرنی و دبی میان سراغ خونه اجاره‌ای که الان مادر آرنی اونجا زندگی می‌کرده. می‌خواستن مادر رو از خطری که تهدیدش می‌کرده مطلع کنن و راضیش کنن از اون خونه بیاد بیرون. اما مادر آرنی هنوز به خاطر اتفاق اون روز از آرنی دلخور بوده. حتی اونها رو به خونه راه نمیده و بدون جواب درست حسابی با عصبانیت میگه جایی برای رفتن نداره و تو اون خونه راحته. درو میبنده و میره تو. برای چند روز حال دیوید بهتر شده بوده. دوباره همون دیوید قبل بوده. انگار از دست اون موجود خلاص شده باشه به زندگی عادیش برگشته بوده. ولی خانواده هنوز نگران بودن و اوضاع براشون عادی نبوده. تا اینکه یه شب وقتی جودی دیوید رو میبره بخوابونه، بعد از شب بخیر و خاموش کردن چراغ، جودی میخواسته از اتاق بیرون بره که دیوید شروع میکنه به فریاد زدن و لرزیدن و صورت خودش رو چنگ کشیدن. جودی میره که دیوید رو نگه داره تا به خودش آسیب نزنه. دیوید حمله میکنه سمت جودی و با همون صدای پیرمرد در حالی که بلند بلند میخندیده میگه: دیوید دیگه رفته، الان همه چیز برای منه. چشمها و نگاه دیوید تغییر کرده بود و خشمی که توی چشمهاش بوده اونو برای مادرش غریبه میکرده. بعد از اینکه دیوید این حرفها رو میزنه از حال میره و میفته زمین. آرنی میاد و دیوید رو بر میداره و میذاره روی تختش. همون موقع دیوید این وقتایی که یه نفر از شدت بیماری درد میکشه شروع میکنه نفس نفس زدن و ناله کردن. آرنی کنترل خودش رو از دست میده و شروع میکنه به فریاد کشیدن که چی از زندگی ما میخوای؟ برو سراغ یه آدم دیگه. با این بچه چی کار داری؟ اصلا بیا منو بگیر، ولی دست از سر دیوید بردار. آرنی کنار تخت دیوید بود و دست میذاره رو سر دیوید. همین که دست آرنی به سر دیوید میخوره، پسر بچه آروم میشه و میخوابه. انگار هیچ وقت اتفاقی براش نیفتاده.
همون شب آرنی برای رسیدن به چند تا کار از جمله پس دادن خونه باید از خونه میرفت بیرون. سوار ماشینش میشه و استارت میزنه. ماشین به محض روشن شدن بیشتر از حد معمولی گاز میخورده. چراغهای ماشین رو روشن میکنه. خودش میگه به محض اینکه چراغا رو روشن کردم یه سایه سیاه و عجیبی رو جلوی ماشینم دیدم. یه موجود قد بلند که روی دوتا پاش وایساده بود، اما دوتا شاخ بزرگ رو سرش داشت. میترسه و سعی میکنه از ماشین پیاده شه، اما در ماشین قفل بوده و نمیتونست این کارو بکنه. شبح یه قدم نزدیک ماشینش میشه. آرنی از فرط ترس و استرس پاشو رو گاز میذاره و ماشین با سرعت شروع میکنه به حرکت. خودش میگه ماشین خیلی سریع شروع کرد به راه افتادن و از توی شبح رد شد. کنترل ماشین دیگه دست من نبود و نمیتونستم ترمز کنم. پام رو از روی گاز برداشته بودم و روی ترمز فشار میدادم، ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد. تا اینکه بعد از 20 متر ماشین خود به خود وایساد. پیاده شدم و اطراف رو نگاه کردم، ولی هیچ چیزی اون دور و برا نبود. آرنی بر میگرده تو خونه و زنگ میزنه به ادولوریه. اونا بهش آدرس یه پدر روحانی رو میدن و میگن هر چه سریعتر برید پیش این آقا و ماجرا رو براش تعریف کنید و ازش خواهش کنید که بیاد براتون مراسم رو زودتر انجام بده. فردای همون روز دبی و آرنی میرن پیش کشیشی که ادولورین بهشون معرفی کرده بود. آرنی بعد از اینکه کل ماجرای دیوید رو تعریف میکنه، ماجرای شب قبل و ماشینش رو هم میگه. کشیش ازش میپرسه فکر میکنی چرا اومده باشه سراغ تو؟ آرنی میگه فکر میکنم من عصبیش کردم. قبل از ماجرای ماشین وقتی حال دیوید رو دیدم فریاد زدم که به جای دیوید بیا سراغ من. کشیش عصبانی میشه و میگه چی با خودت فکر کردی؟ این بدترین حرفی بوده که میتونستی بزنی. این که یه نفر تسخیر بشه و برای حفظ روحش بجنگه یه چیزه، اما این که یه نفر یه موجود شیطانی رو به وجودش دعوت بکنه یه چیزیه که چند برابر خطرناکتر از اونه. از کشوی میزش یه گردنبند صلیب برمیداره و میندازه گردن آرنی. بهش میگه این گردنبند تقدیس شده است و این رو همیشه تو گردنت داشته باش و از خودت دورش نکن. بعد هم رو میکنه به جفتشون و میگه شما برید خونه و این چند روز رو دعا کنید و مراقب دیوید باشید. منم مقدمات کار آماده میکنم و باهاتون تماس میگیرم تا مراسم رو شروع کنید.
وقتی برمیگردن میبینن دیوید کنار جودی تو پذیرایی نشسته و جودی براش غذا درست کرد و سعی میکنه دیوید رو وادار کنه کمی غذا بخوره. میشینن روبروی دیوید تا کمی باهاش صحبت کنن. دیوید سرش رو میاره بالا و با یه صدایی مخلوط از صدای خودش و صدایی یه پیرمرد به آرنی میگه من میدونم اون صلیب رو از کجا آوردی. میدونم کجا بودین. میدونم کی اینا رو بهت داده. دیوید اسم کشیشی که پیشش بودن رو میگه. در حالی که صداش لحظه به لحظه عصبی تر میشده میگه اصلا کار درستی نکردین. دستشو بالا میاره و به سمت آرنی میگیره و با اشاره دستش بدون اینکه چیزی رو لمس کنه گردنبند رو از گردن آرنی پرت میکنه به یک گوشه اتاق. دبی سری گردنبند رو بر میداره و دوباره میندازه گردن آرنی و جودی از اون آب مقدسی که داشتن یه مقداری میریزه رو سر دیوید. دیوید انگار که آتیش روی سرش ریخته باشن. شروع میکنه از درد فریاد کشیدن و دستش رو روی خیسی آب فشار میداده. دقیقا مثل کسی که یک زخم باز روی سرش داشته باشه. بعدش شروع میکنه به گریه و ناله کردن. چند دقیقه بعد از ریختن آب مقدس دیوید از حال میره و 7-8 دقیقه بعد به هوش میاد. میگه اون پیرمرد رفته. برگشته به همون چاهی که پشت خونه بود. همون جایی که توش متولد شده. آرنی میگه تو اون خونه که چاه نبود. من خودم دورو برش رو گشتم. دیوید میگه پشت خونه. دقیقاً پشت درخت ها یه چاهی هست. اونجا سرد و تاریکه. همونجا خونشه. آرنی با ترس میگه اگه حرف دیوید درست باشه الان جون مادرش توی خطره. دبی میگه باید خودمون رو بهش برسونیم و هر طور شده راضیش کنیم با ما بیاد اینجا. آرنی و دبی سوار ماشین میشن و میان به خونه اجاره‌ای تا مادر آرنی رو از اونجا دور کنن. وقتی میرسن هوا کم کم تاریک میشده و نور بیجون خورشید حیات رو سرخ کرده بوده. وقتی نزدیک خونه میشن میبینن در ورودی خونه بازه. میرن تو میبینن خونه خالیه. هیچ کس تو خونه نبود و همه ی وسایل خونه هم خالی شده بوده. آرنی از اینکه بلایی سر مادرش اومده باشه خیلی ترسیده بود و خدا خدا میکرده که مادرش اونجا رو ترک کرده باشه و به اونا نگفته باشه. از دبی میخواد یه سری به اتاقای خونه بزن و میگه خودش هم میره پشت خونه تا ببینه واقعا چاهی اونجا هست یا نه. یه چراغ قوه بر میداره و میره سمت پشت خونه. پشت خونه یه محوطه درخت کاری شده بوده. هوا دیگه کاملا تاریک بوده. آروم آروم جلو میرفته. نور مینداخته جلوی پاش تا راه رو ببینه. کمی که پیش میره تو تاریکی یک چاه وسط درخت ها میبینه. سنگ های دور چاه سیاه بودن و زمین اطراف چاه انگار که سوخته باشه، هیچ گیاهی روش رشد نکرده بوده.
آرنی جرأت نداشته خیلی نزدیک چاه بشه، ولی نگرانی بابت جون مادرشون رو مجبور میکنه که بره جلوتر. به چاه نزدیک میشه و نور رو توی چاه میندازه، اما ته چاه پیدا نبوده. انگار چاه نور چراغ قوه رو با سیاهیش میبلعید و ته نداشت.
سرش رو بالا میاره تا اطراف رو نگاه کنه. میبینه بالا سر چاه همون شبح سیاهی که جلوی ماشینش بوده ایستاده. شوکه شده بود و بدنش قفل کرده بود. سعی میکرد به چشمای شبح نگاه کنه، اما چشمی وجود نداشت. به جاش دو تا حفره سیاه بود. شبح داشت نزدیکش میشد و اون سعی میکرد خودش رو زمین عقب عقب بکشه. نمیدونست این زور زدنها فایده داره یا نه، ولی همه ی تلاشش رو میکرد. همزمان دبی داشت تو اتاق خوابا دنبال یه نشونی از مادر شوهرش میگشت. همه ی اتاق خالی بودن. توی یکی از اتاق ها میبینه صلیبی که کشیش به گردن آرنی انداخته افتاده رو زمین. میره جلوتر و خم میشه و صلیب رو بر میداره. وقتی بلند میشه یه چیزی رو پشت سرش حس میکنه. صدای نفس‌های سنگین و مرتب یه نفر رو میشنوه. میچرخه و میبینه آرنی دقیقاً پشتش وایساده و دبی اصلاً متوجه اومدنش نشده بوده. آرنی عجیب و غریب نگاه میکرد. مردمه که چشماش بزرگ شده بودن و پلک نمیزد و گردنش رو مدام به چپ و راست خم میکرد. دبی میترسه و شروع میکنه اسم آرنی رو صدا کردن. عقب عقب میره تا میچسبه به دیوار و آرنی همینطور میومده جلوتر. دبی از شدت ترس با همون دستی که صلیب توش بوده یه سیلی به صورت آرنی میزنه و بعد از این ضربه چشمای آرنی برمیگرده به حالت عادی. به دبی میگه که من یادم پشت خونه سر چاه بودم و یه سایه دیدم و سعی کردم که بیام عقب. چیز بعدی که یادم اینه که تو خونه روبروی تو وایساده بودم. جفتشون نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته. فقط دیگه بیشتر نمیتونستن اونجا ببونن و ناامید از پیدا کردن مادر آرنی برمیگردن پیش جودی. هیچ کدوم نمیتونستن بخوابن. تو همین زمان هم آرنی مدام تماس میگرفته تا بتونه مادرش رو پیدا بکنه. بالاخره میفهمه که اون همه وسایلش رو جمع کرده و رفته یه خونه کوچیکتر و اونجا ساکن شده. اونا فقط باید منتظر میموندن تا خبری از کلیسا بشه و مراسمشون رو شروع بکنه. از روزی که دیوید اولین علائم رو دیده بود تا روزی که مراسم جنگیری کلیسا شروع بشه 5 هفته سخت برای خانواده گذشت. تو این مدت اونا 24 ساعت مواظب دیوید بودن و نوبتی بالا سر تختش کشیک می دادن. دیوید حتی یه بار سعی کرده بود با چاقو به آرنی حمله بکنه و آرنی درست سر بزنگ و جلوی ورود چاقو به قفسه سینش رو گرفته بود. بعد از اون حمله دیوید به خانوادش گفته بود که پیرمرد دیگه تنها نیست. چند نفر دیگر رو هم آورده و اونا به من حمله میکنن و من مجبورم روحم رو در اختیارشون بذارم. اوضاع خیلی برای خانواده سخت شده بود و اونا دیگه حتی نمیتونستن بخوابن. بالاخره از کلیسا برای جنگیری به خونشون میان.
کشیش ها به اضافه یک
اسکلت
ادولورین و کل خانواده در سالن خونه جمع میشن. کشیش بزرگتر دعا میخونده و آب مقدس رو به سر تا سر خونه میپاشیده. کم کم عکس العمل های دیوید شروع میشه. کشیش دعا میخونده و دور دیوید میچرخیده. آیات انجیل رو بلند بلند میگفته و با انگشت دستش مثل وقتی که بخوای به کسی دستوری بدی به دیوید اشاره میکرده و میگفته به نام پدر، پسر، روح القدس بهت دستور میدم از اینجا بری. برگرد به اون جایی که بهش تعلق داری. این کارو تکرار میکرده و دیوید نفسهاش به شماره میافتاده و با فریاد حمله میکرده سمت کشیش که بقیه دیوید رو میگیرن و اونو با کمربند به صندلی میبندن. کشیش کارش رو ادامه میده. دعا میخونده. آب مقدس میپاشیده و دیوید فریاد میزده. دادهایی که ممکن نبود از حنجره یک بچه بیرون بیاد. تلاش میکرده از صندلی خلاص شه. کشیش ادامه میداده و تکرار میکرده. بهت دستور میدم از اینجا بری. برگرد به همون جایی که بهش تعلق داری. صدای حنجره دیوید تغییر میکنه. صدا شبیه صدای حیوان بوده. و کشیش دعا میخونده و دیوید داد میزده و سعی میکرده از صندلی خلاص بشه. کشیش یک صلیب بر می‌داره و همینطور که دعا می‌خونه نزدیک دیوید میشه. صلیب رو نزدیک دیوید می‌گیره. ولی دیوید داد می‌زنه و کمربند رو پاره می‌کنه و حمله می‌کنه سمت کشیش.
و یک چنگ روی صورت کشیش میکشه. خودش رو روی کشیش میندازه و میخواسته خفش کنه که میگیرنش. این بار اد، آرنی و سه نفر از کلیسا پنج نفری دیوید رو روی زمین میخوابونن و نگهش میدارن. زور دیوید اونقدر زیاد بوده که حتی پنج نفر هم به سختی از پسش برمیومدن. کشیش دعا خوندن رو ادامه میده. ساعتها دعا میخونن و دیوید رو روی زمین نگه میدارن. فریاد و تقلای دیوید تمام این مدت قطع نمیشده. کشیش ادامه میداد و دیوید بهش نگاه میکرد و دندوناشو نشونش میداد و با صدایی شبیه صدای حیوان فریاد میکشیده، تا اینکه یه فریاد بلند میکشه و از حال میره، مثل کسی که مرده باشه. کشیش همچنان دعا میخونده. همون لحظه آرنی متوجه میشه که دیوید نفس نمیکشه. دبی و جودی میدونن سمت کشیش و به کشیش التماس میکنن بس کنه، اون کارش داشته دیویدو میکشته. ولی کشیش بدون توجه به اونها به دعا خوندن ادامه میده. بعد از مدتی جودی فقط گریه میکرده و دبی سعی میکرده دیوید رو احیا کنه. دیوید شروع میکنه سرفه کردن و دوباره نفس میکشه. بلندش میکنن و میذارنش رو صندلی. کشیش دیگه دعا نمیخونه. خانواده فکر میکنن که دیگه تموم شد، اما لورین میگه این فقط یکیشون بود، هنوز چند تای دیگه موندن. اونا فقط تونستن موجودی که مثل پیرمرد حرف میزد و از همه قوی تر بود رو بیرون کنن. کار جنگیری تا چند روز ادامه داشته تا موفق میشن دیوید رو کاملا آزاد کنن.
بعد از این اتفاق زندگی اونا به حالت عادی برمیگرده و دیوید مثل یه نوجوان 12 ساله معمولی شروع میکنه به زندگی کردن. چند وقتی از این ماجرا میگذره تا 16 فوریه 1981 آرنی مرتکب یه قتل میشه. دبی ادعا میکرده که روح جدا شده از دیوید تمام مدت توی زندگی اونا حضور داشته و باعث آزار شوهرش بوده. حتی خود آرنی هم میگه که اون روح منو مجبور کرد که آدم بکشم. بعد از این حرفا لورین پیش وکیل آرنی میره و ماجرا رو تعریف میکنه و وکیل رو به کلیسایی که جنگیری رو انجام داده معرفی میکنه. وکیل هم کلیسا رو قانع میکنه تا برای شهادت به دادگاه بیاد و حتی خودش هم یه سفر به لندن میره تا درباره یه پرونده مشابه تحقیق کنه. روز دادگاه اعترافات و شهادت شهود از طرف قاضی بیپایه و مسخره خطاب میشه. وکیل آرنی هم مجبور میشه موضوع رو به در حالت عادی نبودن مجرم تغییر بده تا شاید بتونه آرنی رو از حبس ابد نجات بده. در نهایت دادگاه حکم به 20 سال حبس برای آرنی میده، اما به خاطر حسن رفتار بعد از 5 سال آزاد میشه و برمیگرده پیش خانوادش.
شما شنونده قسمت 14 پادکست فیکشن بودید. یه خبر خوب داریم. ما جدیداً کانال یوتیوب فیکشن رو هم راه انداختیم. از این به بعد میتونید ویدیوها و موضوعات جذابی که زمان کوتاهی دارن و ما نمیتونیم براشون یک اپیزود کامل توی فیکشن بسازیم رو توی یوتیوب ببینید. لینکش رو توی توضیحات اپیزود براتون میذاریم. اونجا ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو برامون کامنت بذارید. خبر دیگه این که سایت پادکست رو هم با آدرس fictionpodcast.ir راه انداختیم. و این اپیزود به اضافه بقیه اپیزودها و اطلاعات تکمیلیشون رو میتونید اونجا هم پیدا کنید. مرسی که با ما همراه بودید. فیکشن پادکست.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.